با نام یاد خدا، سلام، وقت همگی به خیر باشه. ما تا اینجا در مورد پارادایم رفتارگرایی صحبت کردیم و برای این پارادایم به سه دیدگاه یا نظریه رفتارگرایی با عنوان نظریه سورنداک، نظریه اسکینر و نظریه پاولوف اشاره کردیم. اما علاوه بر نظریه های رفتاری یا رفتارگرایی در حوزه نظریه های یادگیری، نظریه های دیگه هم هستن که در واقع در مورد اونها مطالعه میشه و یکی از این نظریه های مهم علاوه بر رفتارگرایی نظریه یا نظریه های شناختی هست یا رویکرد شناختگرایی هست، که در این نظریه شناختگرایی باز دیدگاه های مختلف وجود داره که من تو این وایس میخوام به یکی از این رویکردها با عنوان نظریه گشتالت اشاره کنم. نظریه گشتالت یه نظریه هست که میتونیم بگیم که در اروپا و خصوصا کشور آلمان پا گرفته و منظور از واژه گشتالت که یک واژه آلمانی هست به معنای حالا انگاره، شکل یا انگاره های معنیدار یا تجربه معنیدار ترجمه شده. حالا انگاره رو به عنوان تصور یا ادراک میتونیم در نظر بگیریم. حالا اینکه نظریه گشتالت به عنوان یک نظریه شناختی چطور شکل گرفت، ما میتونیم به تاریخچهش اینطور اشاره کنیم که اون زمانی که واتسون اومد دیدگاه رفتارگرایی رو مطرح کرد و گفت که موضوع علم روانشناسی باید رفتار باشه و این دیدگاهش رو با نقد سه رویکرد قدیمی اراده‌گرایی ویلهلم ووند، ساختگرایی ادوارد تیچنر و کارکردگرایی ویلیام جیمز مطرح کرد، از اون طرف نظریه پردازان یا در واقع روانشناسانی بودند که اومدن دیدگاه رفتارگرایی واتسون رو مورد نقد قرار دادند و در واقع دیدگاه خودشون رو به عنوان روانشناسی گشتالت مطرح کردن. پس در واقع رویکرد گشتالت به عنوان یک رویکرد شناختی به دنبال نقدی که به رویکرد رفتارگرایان شد پا گرفت و بنیانگذار این رویکرد شخصیتی هست به اسم مکس ورتایمر که خیلی نقش برجسته‌ای داره در روانشناسی گشتالت. و البته گشتالت علاوه بر ورتایمر با در واقع دو شخص دیگه به اسم کوهلر و کافکا هم معروف هست که همکاران ورتایمر بودند. ببینید، حالا مکس ورتایمر به عنوان بنیانگذار روانشناسی گشتالت یه تجربه مشابه با در واقع پاولوف و یا سایر در واقع نظریه پردازان داشت که با یک پدیده مواجه میشه به صورت اتفاقی و میره به سمت آزمایش و رسیدن به یک سری مفاهیم مهم و در نتیجه نظریه پردازی میکنه. این تجربه یا اتفاقی که برای ورتایمر میفته این بود که یه روز با قطار داشته مسافرت میکرده به یه شهر دیگه که متوجه این مسئله میشه که اگر دو نور مختلف با نظم خاصی روشن و خاموش بشن، این حس رو من یا این تصور رو من در واقع تجربه می کنم یا این تصور در من ایجاد میشه که انگار فقط یه نور وجود داره که پس و پیش میره، یعنی جلو و عقب میره. پس وقتی ورتهایمر این پدیده رو مشاهده میکنه یا این تجربه رو کسب میکنه، میاد در واقع آزمایشهایی رو انجام میده و متوجه میشه که اگر چشم ما محرکا رو به شکل معینی ببینه، در واقع در ما تصور حرکت ایجاد میشه که این در واقع تصور حرکت یک حرکت در واقع ظاهری هست که اسم این رو میذاره پدیده فای. پس این پدیده فای نقطه آغازی میشه برای سایر آزمایش های ورتایمر و گسترش آزمایشاش و در نتیجه رسیدن به نظریه گشتالت. اون چیزی که حالا تو این پدیده فای به عنوان تصور حرکت وجود داره اینه که ورتایمر میاد توضیح میده که ببینید احساس حرکت رو ما نمیتونیم با تجزیه کردن اون دوتا نور، اون نوری که روشن و خاموش میشه در واقع بشناسیم. یعنی این پدیده فای یا این تجربه حرکت طوری هست که از ترکیب این دوتا نور چراغ به وجود میاد، نه از تک تک اونها. یعنی ما اگر بریم تک تک این دوتا نور رو مطالعه یا بررسی کنیم، به اون تجربه پدیده فای یا به اون تصور حرکتی در واقع نخواهیم رسید. در نتیجه بر اساس این برداشت هایی که از این آزمایش به دست میاره، میاد یک در واقع دیدگاهی رو مطرح میکنه که من میتونم بگم سنگ بنای یا یکی از مفاهیم خیلی مهم یا یکی از در واقع اعتقادات خیلی مهم دیدگاه گشتالت هست. و اون هم اینه که میاد اعلام میکنه که در واقع کل با اجزای آن متفاوت هست و ما در واقع اگر بخواهیم تجربه ای رو تجزیه کنیم، در واقع داریم اون رو تحریف می کنیم. پس تجربه های ما و ادراک هایی که ما به دست میاریم با اجزای تشکیل دهنده اون در واقع تجربه تفاوت داره. یعنی اگر ما این در واقع تجربه اتفاقی ورتایمر رو بشکافیم، من اینطور میتونم بگم که خب اون تصور حرکت یا پدیده فایی که ورتایمر تجربه کرد یک تجربه در واقع کلی بود، یک تجربه‌ای که از ترکیب اون دوتا نور به وجود اومد. و ما اگر بخواهیم این تجربه رو بشناسیم، ماهیتش رو بشناسیم و در موردش بیشتر بدونیم، باید کلیتش رو در نظر بگیریم و اگر بریم اون رو تجزیه بکنیم، این تجربه رو در واقع با چیزهای متفاوتی مواجه خواهیم شد و این تجربه اصلی ما به عنوان تصور حرکت یا پدیده فای انگار از بین خواهد رفت. پس این که میگه کل با مجموع اجزای آن متفاوت است یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع تجربیات ما با عنوان در واقع رویدادهای ذهنی ما که در ذهن ما اتفاق میفته، در واقع میدان ادراکی ما اتفاق میفته، با اجزای اون تجربه متفاوت است. خب برای اینکه حالا این مفاهیم رو بهتر بشناسیم، بهتره یه اشاره کوتاهی داشته باشیم به رویکرد رفتارگرایی. ببینید، رویکرد رفتارگرایی که یک رویکردی هست که میتونیم بگیم محیط رو بیشتر در نظر میگیره، در برابرش گشتالتی ها یک رویکرد شناختی هستند که با مفاهیم ذهنی و شناختی سر و کار دارند، نه با مفاهیم در واقع مادی به اون صورت. مسئله دیگه در ارتباط با نظریه گشتالت این هست که اونها تجربیات رو به صورت یک پارچه و کل مورد مطالعه قرار میدند و وقتی میگیم در واقع تجارب معنیدار هستند یا وقتی در مورد گشتالت یا انگاره و شکل صحبت میکنیم، پس در واقع در مورد تجربیات یک پارچه صحبت میکنیم که در برابر رفتارگرایان قرار دارند که اگر مرور بکنید دیدگاه های پاول لوف و اسکینر و سورندایک رو میبینید که چیزهایی که اونها مطالعه کردن رفتارهای بسیار خرد و کوچک بود، مثل فشار دادن اهرم از سوی موش اسکینر یا فشار دادن پدال قفس از سوی به فرض گربه سورندایک و ترشح بزاق یا قطرات بزاقی که پاولوف مطالعه میکرد. همه اینها در واقع پاسخهای یا رفتارهای خرد و جزئی بودند که گشتالدی ها به مطالعه اینها اعتقادی ندارند، بلکه به عنوان یک شناختگرا و روانشناسانی که کل رو مطالعه میکرد تجربه کل رو در واقع معتقد به مطالعه رفتارهای یک پارچه بودن. پس در واقع موضوعی که مورد مطالعه روکرد یا نظریه گشتالت بود قاعدتا مفاهیم ذهنی بودند که از بین مفاهیم ذهنی مثل حافظه، مثل یادگیری، مثل در واقع این مطالب، از بین این حالا مفاهیم یادگیری و حافظه مهمتر از اینها مطلبی که مطالعه می کردند اسمش ادراک بود. یعنی میتونیم اینطور بگیم که موضوع مورد مطالعه نظریه گشتالت ادراک انسان بود. ببینید منظور از ادراک چیه؟ ما باید احساس رو بگیم تا به ادراک برسیم و معنی ادراک رو متوجه بشیم. در روانشناسی دو تا اصطلاح مهم داریم که معمولا در کنار هم به کار برده میشن و اون احساس و ادراک هست. احساس چیزی هست که بر در واقع حواس ما وارد می شود. یعنی اینطور بگم محرک هایی که ما از سمت حواسمون، حواس پنجگانمون دریافت می کنیم در واقع در ما احساسی ایجاد می کنه یا سنسیشنی ایجاد می کنه که بعد از اینکه ما احساسی رو در واقع دریافت کردیم از سوی محرکی، ما اگر بیاییم به این احساس در واقع معنی بدیم، به این احساس در واقع در مورد این احساس یه تفسیری داشته باشیم و یا اسم بذاریم روش، میگیم که با ادراک الان مواجه شدیم. مثلا به فرض ممکنه که یک جسم داغی به دست شما بخوره و شما این جسم داغ رو حس بکنید، اما وقتی میاد این جسم داغ رو که حس کردید، یعنی احساسش کردید، وقتی میاد اون رو به این صورت معنی میکنید که دستم سوخت، به این میگیم در واقع ادراک. چرا؟ چون شما اون احساس رو معنی کردید یا روی اون احساس یک اسمی گذاشتید. پس احساس و ادراک تجربیات توأمان یا در واقع مرتبط با هم هستند و برای گشتالتی ها ادراک های انسان ها یا ادراک ماها به عنوان تعبیر و تفسیرهایی که در واقع روی احساس هامون میگذاریم موضوع مهم برای مطالعه بود که در واقع در اون پدیده فای هم میبینیم که اون در واقع تصور حرکت یک ادراک هست که بعد از احساس اون دوتا نوری که روشن و خاموش میشدند و چشم ما در واقع اون نورها رو میدید، ما به اون صورت اون رو ادراک میکردیم. یعنی اون احساس باعث ایجاد ادراکی به اسم تصور حرکت در ما و یا ورتایمر میشد. خب پس موضوعی که در واقع گشتالتی ها مطالعه میکنن مفاهیم ذهنی یا شناختی
خصوصا ادراک است. خب حالا از جمله مفاهیم مهمی که در رویکرد گشتالت است، من انتخاب کردم مهمترین اونها رو میخوام بگم خدمتون. یکی از این مفاهیم مهم اسمش هست نظریه میدانی. نظریه میدانی در واقع برگرفته شده از اون مباحث میدانی هست که در علم فیزیک مطرح میشه. حالا اونهایی که ریاضی یا تجربی خوندن بهتر شاید بتونن تجزیه تحلیل کنن که حالا در فیزیک میدان و میدانهای مغناطیسی که روش بحث میشه، این نظریه میدانی هم تحت تاثیر یا در واقع متأثر از همون میدانهای در واقع فیزیکدانها گرفته شده. خب اما خب قاعدتا تفاوتی هم داره و تعریفی که در نظریه میدانی که از سوی گشتالتی ها میشه این هست که ویژگی میدان اینه که اولا اینکه میدان یک نظام دارای ارتباط درونی و پویا هست، یعنی هر یک از اجزای آن بر اجزای دیگه یا قسمت‌های دیگه تأثیر میگذاره، و مهمترین ویژگی میدان این هست که هیچ بخش یا هیچ عنصر اون جدای از بقیه در واقع عناصر یا بخش‌های میدان نیست. خب حالا چه استفاده میشه از این نظریه میدانی؟ ببینید نظریه میدانی رو شخصیتی به اسم کورت لوین مطرح کرد که یکی از روانشناسان گشتالتی بود. اومد نظریه میدانی رو مطرح کرد برای اینکه رفتار انسان رو تبیین بکنه، یعنی به این سوال که رفتار انسان چجوری شکل میگیره یا رفتار انسان تحت تاثیر چه چیزی هست. اومد گفت که رفتار انسان به وسیله تعداد کل واقعیت‌های روانشناختی که فرد در اون لحظه یا در اون زمان تجربه می‌کنه تعیین میشه. حالا اگر بپرسید که منظور از واقعیت روانشناختی چیه؟ ببینید واقعیت‌های روانشناختی همه اون چیزهایی هستند که ما انسان‌ها در یک مکان، در یک زمان در واقع تحت تأثیر اونها هستیم. مثلا به فرض چیزهایی مثل گرسنگی، مثل تشنگی، مثل بیپولی، مثل پولداری، مثل بودن در یک مکان خاص، بودن در یک جای خاص، مثل فکر کردن به یک خاطره، اینکه یک خاطره ای رو تو ذهنمون داشته باشیم، و در واقع همه چیزهایی که برای ما در یک حالا زمان معین در واقع تجربه می کنیم، همه اینها واقعیت های روانشناختی ما رو مشخص می کنن. پس ببینید بسته به اینکه کی باشد و کجا باشیم ممکنه که واقعیت های روانشناختی ما متفاوت باشه. مثلا ببینید یه لحظه ممکنه گرسنه ایم، مثلا به فرض در یک اتاق خاصی هستیم و به یک خاطره خاصی فکر می کنیم، اما لحظه دیگه که در یک جای دیگه هستیم با وضعیت دیگه ممکنه چیزهای دیگه رو تجربه بکنیم. پس واقعیت هایی که در واقع واقعیت های روانشناختی که وجود دارن در این دوتا در واقع تجربه متفاوت هست. پس لوین میاد توضیح میده، میگه که همه این واقعیت های روانشناختی فضای زندگی ما انسان ها رو تشکیل میده. پس بعضی از این واقعیت ها ممکنه تأثیر مثبتی بر رفتار ما داشته باشن، اما بالعکس بعضی از اونها تأثیراتشون منفی باشه. اما اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که تنها اون تجربیاتی که به صورت هوشیار برای ما اتفاق میفتن، یا اینطور بگم تنها اون اموری که ما به طور هوشیار اونها رو تجربه میکنیم بر رفتار ما تاثیر میگذارن. یعنی در واقع گشتالتی ها و اونهایی که معتقد به نظریه میدانی هستند، خصوصا حالا لوین که بنیانگذارش هست، در مورد مفاهیمی که بهش آگاهی داریم و تجربیاتی که ازش مطلع هستیم یاد میکنن به عنوان عامل هایی که بر رفتار ما تاثیر میگذارن. و لوین میاد اینطور در واقع دیدگاهش رو توضیح میده که انسان در یک میدان تأثیر دائما در حال تغییر زندگی میکنه و تغییر در هر یک از اجزای این در واقع میدان بر بقیه اجزا هم تأثیر میگذاره و این هست منظور از اون نظریه میدانی روانشناسی که در دیدگاه گشتالت بهش اشاره شده. خب این یکی از مهمترین مفاهیمی بود که در نظریه گشتالت هست و اگر خودتون هم تجربیات خودتون رو هم مرور بکنید متوجه این نظریه های یا نظریه میدانی میشید که ما در واقع یک فضای زندگی شخصی داریم و این فضای زندگی یعنی اون واقعیت هایی که در واقع در اون لحظه و در اون مکان ما داریم تجربه میکنیم و بر اساس این ما ممکنه که تجربه مثبت یا منفی داشته باشیم و در واقع در طول زندگیمون تجربیات متفاوتی رو در واقع کسب بکنیم. خب مفهوم بعدی که در نظریه گشتالت هست این هست که نظریه پردازان گشتالتی در ارتباط با این اعتقاد که آیا طبیعت مهم هست یا تربیت معتقد به مطالعه طبیعت هستند. ببینید منظور از طبیعت فطرت هست و منظور از تربیت اثر محیط هست. رفتارگرایان معتقد به اثر تربیت یا محیط بودند و اینها که در واقع محیط رو مطالعه می کردند و جزئی نگر بودند کاری با مطالعه در واقع مفاهیم ذهنی یا مفاهیمی که دور از دسترس بود یا خیلی مشاهده پذیر نبود نداشتند. در نتیجه اعتقادی که در ارتباط با مثلا مغز انسان داشتن این بود که مغز انسان یک عضو غیر فعال هست که فقط وظیفهش دریافت احساس ها و سپس تولید پاسخ ها هست. در واقع اون رو یک حالت مکانیکی می دونستن در حالی که گشتالتی ها به عنوان شناختگرایانی که در واقع ادراک رو مطالعه می کردند اومدند در واقع گفتند که مغز اونطور که رفتارگرایان میگن یک عنصر غیر فعال نیست بلکه فعال هست و نقش پویایی داره و مغز ما روی این اطلاعات حسی که دریافت میکنیم کار میکنه و به اونها معنی و سازمان میده، یعنی به اونها نظم میده. در واقع همون بحث ادراک هست دیگه، معنی دادن، سازماندهی کردن، یعنی چیزی به اون تجربیات حسی اضافه کردن، یعنی یک گشتالتی رو ساختن. پس در واقع گشتالتی ها بیشتر میتونیم بگیم که معتقد به طبیعت بودند و معتقد به یک ذهن فعال و در واقع علاقمند به مطالعه تجربیات هوشیارانه. از جمله مفاهیم دیگه در نظریه گشتالت قوانین سازماندهی ادراک است. یعنی چی؟ یعنی که ببینید وقتی گشتالتی ها میان میگن موضوع مورد مطالعه ما ادراک است، بعدش میان توضیح میدن که حالا بر این ادراک ما یک سری قوانینی حاکم هست. یا اینطور بگم که به اعتقاد گشتالتی ها چه قوانینی بر ادراک ما حاکم هست؟ ببینید قوانین سازماندهی ادراک خیلی زیاد هستند. من میخوام سه تا از مهمترین اونها رو مطرح بکنم. یکی از قوانین سازماندهی ادراک اسمش قانون طرح‌گرایی یا پروگنانس هست. که سایر قوانین در واقع ادراکی رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده، یا اینطور بگم که سایر قوانین مطرح شده در نظریه گشتالت هم در واقع متأثر از همین قانون تهگرایی یا پراگنانز هستند. منظور از قانون تهگرایی یا پراگنانز چیه که بر ادراک ما حاکم هست؟ اینه که تعریفش سازمان روانشناختی همیشه تا آن اندازه که مقتضیات کنترل کننده اجازه بدهند خوب است. حالا یعنی چی؟ یعنی که هر رویداد روانشناختی که تجربه می کنیم یا هر رویداد ذهنی معنیدار، کامل و ساده هستند. یعنی ما تلاش میکنیم هر رویدادی رو به صورت معنیدار، کامل و ساده ادراک بکنیم. یعنی چی؟ باز اگر بخوام روشنتر بگم، این منظور اینه که وقتی احساسی بر ما وارد می شود و می خواهیم از اون احساس ادراکی داشته باشیم، ادراک ما تمایل به این داره که یک ادراک معنیداری باشد، کامل باشد و ساده باشد، که به این میگیم قانون پراگنانز. که به اعتقاد گشتالتی ها این قانون پراگنانز اصل هدایت کننده در واقع ادراک ما، یادگیری ما، حافظه ما و سایر مفاهیم شناختی هست. خب قانون دوم ادراکی قانون بستن هست. منظور از قانون بستن که مستقیما به حوزه یادگیری و حافظه مربوط هست اینه که در ما انسان‌ها این تمایل وجود داره که تجربیات ناکامل رو کامل بکنیم. مثلا به این شکل، به فرض اگر یه دایره رو شما ببینید که شکاف‌های کوچیکی تو این دایره هست، یعنی خود دایره دایره کاملی نیست، حالت در واقع شکاف توش هست یا در واقع بریده بریده کشیدن اون دایره رو، ذهن ما این تمایل رو داره که در واقع اون رو به صورت یک دایره کامل ادراک بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما میایم اون شکاف ها رو پر میکنیم و یک دایره کامل ادراک میکنیم، که این در واقع اصل یا قانون بستن از قانون پراگنانز پیروی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دنیای اطرافمون رو در واقع سعی میکنیم در نهایت معنیداری ادراک بکنیم، که این در واقع اشاره به همون تأثیری هست که یا اثراتی هست که بقیه قوانین از قانون پراگنانز میگیرن. قانون سوم که انتخاب کردم و قانون مهمی هم هست، قانون شکل و زمینه هست. قانون شکل و زمینه به این اشاره داره که در واقع شکل در هر زمینه همون گشتالت هست. یعنی شکل همون چیزیه که ما انسان ها اون رو ادراک می کنیم. و زمینه چیه؟ زمینه اون صحنه‌ایه که شکل در اون ظاهر میشه. خب پس شکل چیه؟ اون چیزی که در زمینه مبهم برای ما در واقع مهم جلوه میکنه یا نظر ما رو به خودش جلب میکنه. ببینید، فرض کنید که یه جایی رفتید، مثلا به فرض یه منظره روبروی شماست که از این منظره نظر شما رو یک درخت به خودش جلب میکنه و شما به اون درخت توجه میکنید. میتونیم بگیم که در این زمینه‌ای که خب همون منظره هست و قسمت هایی که برای شما مبهم هست و خیلی توجه نمی کنید به عنوان زمینه، اون بخشی که نظر شما رو جلب کرده به اسم درخت، اون همون شکل یا همون گشتالت هست و اون چیزیه که در واقع شما دارین الان اون رو ادراک می کنید. که در حوزه تحصیل هم این بحث شکل و زمینه در واقع وجود داره و اهمیت داره، که حالا ما اینطور میگیم که بهتره مطلب طوری آموزش داده بشه که دانش آموز بتونه اون شکل رو از اون زمینه استخراج بکنه، یعنی اون مفهوم مهم رو از بین مطالبی که گفته میشه استخراج بکنه. یعنی به عبارتی این قوانین ادراکی که بر ادراکای محاکم هست در حوزه تحصیل و یادگیری و آموزش هم در واقع دخالت دارند. مفهوم بعدی که وجود داره و مهم هست در نظریه گشتالت این هست که گشتالتی ها معتقد به واقعیت ذهنی هستند و جدا می کنند واقعیت ذهنی رو از واقعیت عینی. پس اینجا مفهومی که میخوام بگم واقعیت ذهنی و عینی هست. خب منظور چیه؟ منظور این هست که برای نظریه پردازان گشتالت هوشیاری یا واقعیت ذهنی در واقع تعیین کننده های رفتار هستند. یعنی گشتالتی ها معتقدند که ما درسته که ممکنه که انسان ها محیط های جغرافیایی یا واقعیت های عینی و مادی رو به شکل ثابتی تجربه بکنیم، اما واقعیت های ذهنی یا محیط رفتاری یا واقعیت های روانشناختی یا ذهنی ما از همدیگه متفاوت هست و ما محیط های یا واقعیت های ذهنی یکسانی رو نداریم. پس اون چیزی که رفتار ما انسان ها رو تعیین میکنه این در واقع تجربه مادی نیستند، یعنی نه تنها این تجربه مادی هستند نقش دارند، اما اهمیت تجربه ذهنی یا در واقع واقعیت های ذهنی یا واقعیت های روانشناختی بر رفتار فوق‌العاده مهم هست و اینطور اونها در واقع نتیجه گیری می کنند که عواملی مثل باورها، ارزشها، نیازها و نگرش های ما که به صورت هوشیارانه تجربه میشن، یعنی ما کاملا بهشون آگاهی داریم و از اونها مطلع هستیم، تعیین کننده رفتارهای ما هستند. برای اینکه مطلب روشن بشه منظور از واقعیت ذهنی و عینی چیه، من دو مورد مثال میزنم. ببینید، حالا داستانی تعریف میکنم. یه داستان اینه که حالا یه جای میخوندم، به نظرم این داستان بتونه این مفهوم واقعیت ذهنی و عینی رو خوب توضیح بده. اینه که یه روز یه فردی میخواسته سوار یه قطاری بشه که تأخیر میکنه، قطار حرکت میکنه، اما در واقع قطار روبروی این مرد بوده، میپره سوار قطار میشه و بعد اینکه در واقع سوار قطار شد میره داخل یک کابینی که خالی بوده و اونجا میشینه و در کابین رو میبنده. بعد اینکه در کابین رو میبنده متوجه میشه که سوار اون کابینی شده که بخش یا کابین مربوط به سردخونه قطار هست، یعنی سوار سردخونه قطار شده که مواد غذایی رو اونجا حمل میکنن. بعد اینکه متوجه این مسئله میشه، خب میدونه که دمای سردخونه خب پایین هست دیگه، برای اینکه مواد غذایی در واقع فاسد نشن. در نتیجه خیلی میترسه و شروع میکنه به داد و بیداد، اما چون اون حوالی کسی نبوده صداشو بشنوه و ترس در واقع احاطه کرده بود این فرد رو، جون خودشو از دست میده. بعدن که قطار میره به مقصد میرسه و کابین ها رو خالی میکنن، میان در واقع پیکر این فرد رو میبینن و متوجه میشن که این فرد در حالتی مرده که اصلا اون کابین سردخونه روشن نبوده، یعنی دماش مثل دمای سایر کابین ها بوده، یعنی سردخونش رو فعال نکرده بودن. اون چیزی که باعث مرگ این فرد شده باورهاش بوده، باور یا ادراک این فرد بوده از اون محیط. ببینید، حالا منظور از
محیط جغرافیایی یا واقعیت عینی یا مادی، یا اینطور بگم واقعیت عینی همون کابینی هست که یک حالت ثابت داره، هم برای من هم برای شما. اما اون چیزی که این فرد تجربه کرد و حس کرد که در واقع کابین، سردخونه کابین فعال هست، این میشه واقعیت ذهنی این فرد که رفتار اون فرد رو تحت تاثیر قرار داد و در نهایت باعث مرگش شد. پس به اعتقاد گشتالتی ها اون چیزی که رفتار ما رو تعیین می کنن صرفا تجربیات مادی یا در واقع واقعیت های عینی نیستند. اونها مهمن، اما اهمیت واقعیت ذهنی فوق العاده بیشتر هست. پس این باورهای ما هستند که تعیین کننده رفتارهای ما میشن. در واقع این نتیجه گیری هست که گشتالتی ها از این واقعیت ذهنی دارند. حالا مفهوم بعدی اینه که به اعتقاد گشتالتی ها ما چطور یاد میگیریم یا اصول یادگیری گشتالت چیه؟ اصلی که بر یادگیری گشتالت حاکم هست اسمش اصل بینش هست که در واقع ازش به این صورت یاد میشه. و منظور از اصل بینش یا یادگیری ما از این طریق این هست که گشتالتی ها معتقدن که وقتی ما انسان ها یا وقتی ارگانیسم ها با مسئله روبرو میشن، یک حالت عدم تعادل شناختی در اونها اتفاق میفته و این عدم تعادل شناختی یعنی انگار به هم میریزن به لحاظ شناختی و تا زمانی که جواب اون مسئله رو پیدا نکردند دنبال این هستن که در واقع یه راه حل، یه جوابی برای اون مسئله پیدا بکنند و تا زمانی که پیدا نکنند در حالت عدم تعادل شناختی به سر میبرن. خب وقتی که ما دچار این عدم تعادل شناختی میشیم، میریم کوشش و خطا میکنیم. این کوشش و خطا با کوشش و خطای سورنداک که حالت عملی داشت کاملا فرق میکنه. کوشش و خطا کوشش و خطای شناختی یا فکری هست، یعنی در ذهن ما اتفاق میفته. ما میریم دنبال راه حل ها برای مسئلمون، راه حل های مختلفی رو پیدا میکنیم و میایم اونها رو یکی یکی چک میکنیم تا اینکه بهترین راه حلی که به نظر ما میتونه مفید باشه رو انتخاب میکنیم و اون رو انجام میدیم برای اینکه مسئلهمون رو حل بکنیم. خب و وقتی مسئله رو حل کردیم، این حل مسئله به صورت ناگهانی اتفاق میفته، یعنی این راه حل به صورت ناگهانی به ذهن ما یا به فکر ما میرسه و ما این لحظه هست که در واقع به بینش میرسیم. پس به اعتقاد گشتالتی ها یادگیری ما در واقع در یک لحظه اتفاق میفته. یادگیری ما از طریق بینش هست. یادگیری ما به این صورته که حالت همه یا هیچ داره، یعنی یا ما یاد میگیریم یا ما یاد نمیگیریم، یعنی حد وسطی برای یادگیری اینها معتقد نیستند. مثل سورنداکی که معتقد بود یادگیری افزایشیه، یعنی آروم آروم و به تدریج اتفاق میفته، اینها میگن که یک هویی و در یک لحظه اتفاق میفته و از طریق بینش هست، نه به این صورت که به تدریج افزایش پیدا کنه. پس در واقع اصل یادگیری مطرح در رویکرد گشتالت در واقع اصل بینش هست که حالا اینها معتقدن که خالی از اشتباه، ناگهانیه و بر اثر یا به دنبال عدم تعادل شناختی در ارگانیسم ایجاد میشه، که در واقع این اصل بینش هم یکی از مفاهیم فوق العاده مهم در رویکرد گشتالت هست. و میتونم بگم تقریبا آخرین مفهومی که در رویکرد گشتالت انتخاب کردم برای شما بگم و جزو مفاهیم مهم بود، بحث تفکر باراوری هست که در واقع برتایمر بهش اشاره کرده. منظور از تفکر باراور اینه که معتقده که بهتره
آموزش هایی که در حوزه تحصیل اتفاق میفته و به دنبال اون یادگیری هایی که دانش آموزان دارند بهتره به این صورت باشه که منجر به تفکر و اندیشه در فرد بشه تا اینکه دانش آموز به دنبال درک و فهم اون مطلب به بینش برسه. یعنی به عبارتی ورتایمر معتقده که اون روش های آموزشی که حالت خشک دارن، حالت یک طرفه دارن، تعاملی با دانش آموز برقرار نمیشه، دانش آموز رو به سمت درک و فهم مسئله هدایت نمی کنن و صرفا در واقع ذهنش رو مثل یک مخزنی در نظر می گیرن که باید از اطلاعات پر بشه. این با تفکر بارآور فاصله داره، در حالی که ما اگر بیایم کاری بکنیم که دانش آموز به بینش برسه، یعنی مفهوم رو متوجه بشه، مسئله برای دانش آموز روشن باشه که به دنبال راه حل بگرده، این موقع ما نزدیک شدیم به اون تفکر بارآور و در واقع اینها یا به عبارتی ورتایمر تاکید میکنه که یادگیری مبتنی بر درک و فهم از یادگیری متکی بر یا مبتنی بر حفظ توتیوار مطالب عمیق‌تر هست و تعمیم‌پذیرتر هست. یعنی فرد اگر یاد گرفت در موقعیت‌های دیگه هم ازش استفاده خواهد کرد و برای اینکه دانش آموزان مطلبی رو به درستی یاد بگیرن باید ماهیت مسئله رو درک بکنن، بفهمن. وقتی میگه ماهیت مسئله رو درک بکنن، انگار یعنی متوجه اون شکل در زمینه بشن، ادراک بکنند این گشتالت اتفاق بیفته و این کار رو، یعنی این درک مسئله رو خودشون باید انجام بدن نه معلم. و درسته که معلم در واقع میاد کمک میکنه، اما نقش معلم صرفاً بهتره باید همون راهنمایی باشه تا اون بینشه از سوی دانش آموز اتفاق بیفته نه از سوی معلم. پس در واقع اینها اومدن همون مفاهیم بینش و ادراک رو در حوزه آموزش و یادگیری هم در واقع ارائه دادند، گسترش دادند. و این مطلب را هم اشاره بکنم که گشتالتی ها چون شناختگرا هستند معتقد به تقویت کننده ها یا تقویت در واقع بیرونی نیستند. اون چیزی که اسکینر بهش معتقد بود خصوصا انواع تقویت کننده ها رو مطرح می کرد که در واقع حالت بیرونی داشتن به ارگانیسم ارائه می شدن، برخلاف اون گشتالتی ها معتقد به تقویت یا تقویت کننده های بیرونی هستند. یعنی اینکه فرد به دنبال بینشی که براش اتفاق میفته، یعنی از اون حالت عدم تعادل شناختی خارج میشه، متوجه مطلب میشه، در واقع این بینش برای فرد تقویت کننده هست. و چه نوع تقویتی؟ تقویت درونی. پس تقویتی که گشتالتی ها بهشون معتقد هستند یک تقویت بیرونی هست در مقایسه با رفتارگرایان. حالا بخوام در واقع کاربردهای نظریه گشتالت رو در آموزش و پرورش بگم، اینه که گشتالتی ها معتقدن که مسائل حل نشده موجب ابهام میشه و یا به عبارتی موجب عدم تعادل شناختی میشه در فرد و این یک حالت ناخوشایند یا نامطلوبی رو برای فرد ایجاد میکنه تا اینکه بره بگرده و اون جواب مسئله رو یا اون چیزی که براش پیش اومده و باعث عدم تعادل شناختی شده رو پیدا بکنه. اینها میگن که بهتره در واقع معلم در ارتباط با مسائلی که برای دانش آموزان پیش میاد و باعث ابهام یا عدم تعادل شناختی دانش آموزان میشه نقش راهنما رو داشته باشن تا اینکه برای دانش آموزان کاهش ابهام اتفاق بیفته. حالا اگر کاهش ابهام اتفاق بیفته، اینها یا در واقع یادگیرندگان تقویت خواهند شد و وقتی که تقویت بشن دیگه اینجا نیازی به تقویت بیرونی نیست، چرا که اثر و در واقع ارزش این تقویت کننده های درونیه که بعد از رسیدن به تعادل شناختی و یا رفع ابهام ایجاد شده خیلی ماندگارتر و اثرگذارتر هست. مطلب بعدی در حوزه آموزش و یادگیری این هست که بهتره در واقع کاری کنیم که دانش آموزان کنجکاو باشن برای حل مسئله و ما معلم ها دنبال راه حلش نباشیم، یعنی یک مسئله ارائه بشه و این مسئله برای فراگیر روشن باشه، اون رو بتونه درک بکنه، اون رو بتونه کشف بکنه و بره بگرده دنبال راه حل هاش، و از این طریق میتونیم ما یادگیرندگان کنجکاو و فعالی داشته باشیم، در حالی که برعکس اگر مفاهیم رو در اختیار دانش آموز قرار بدیم شست و رفته کامل، انگیزه ای برای در واقع رسیدن به بینش نخواهند داشت و در نتیجه اون بحث تقویت درونی رو تجربه نخواهند کرد. مطلب بعدی این هست که یک تعاملی باید بین در واقع دانش آموز و معلم باشد، یعنی بهتره که معلم سعی بکنه که تجربیات رو در الگوهای در واقع مفاهیم رو در الگوهای معنیدار و سازمان یافته به دانش آموز ارائه بده، تا اینکه دانش آموز هم از اون طرف مطالب رو به صورت سازمان یافته و معنیدار دریافت بکنه. همچنین بهتره که مطالب گام به گام و با مطالب آشنا آموزش داده بشه، یعنی شروع مطالب یا آموزش مطالب از مطالب آشنا باشه و به تدریج در واقع ارائه بشه به دانش آموز، و این گام هایی که به دانش آموز ارائه میشه همه اونها باید معنیدار باشند برای دانش آموز. پس اگر معلم یه زمانی هم بخواد از روش سخنرانی استفاده بکنه، بهتره پس یک تعاملی برقرار کنه با دانش آموز، مطالب رو به صورت معنیدار شست و رفته به اونها ارائه معنیدار ارائه بده، منظور سازمان یافته ارائه بده، و همینطور در دانش آموزان ایجاد سوال بکنه، ایجاد عدم تعادل شناختی بکنه، یعنی یک ابهامی رو ایجاد بکنه برای اینکه کنجکاویشون رو فعال بکنه تا دانش آموزان برن بگردن جواب مسئله رو پیدا کنن، چرا که در اینجاست که اونها تقویت درونی خواهند شد، یعنی به صورت درونی به یک رضایتی خواهند رسید که این رضایت میتونه ماندگار باشه و یادگیری های با دوامی رو ایجاد بکنه، در مقایسه با این حالت که کامل یک طرفه بدون تعامل و بدون گام های مشخص و سازمان یافته اطلاعات به دانش آموز ارائه بشه. این هم از کاربرد رویکرد گشتالت. من در ارتباط با نظریه گشتالت سعی کردم مهمترین مطالب رو برای شما انتخاب کنم. مطالب دیگه هم هست در این رویکرد که میتونید از کتاب مطالعه کنید و در حوزه آموزش، در حوزه یادگیری اینها مفاهیم بسیار کاربردی هستند. البته یه مطلبم بگم، اینکه در واقع باورها در رویکرد گشتالت فوق‌العاده مهم هست، و ما اگر بخوایم برای خودمون یه استنباطی داشته باشیم از این رویکرد، اینه که سعی کنیم ادراک‌های در واقع یا تفسیرهای مثبتی داشته باشیم از احساسامون، هر چقدر مثبت بنگریم مثبت تجربه خواهیم کرد، مثبت رفتار خواهیم کرد و تجربیات خوشایندی رو خواهیم داشت. تا اینجا به نظرم کافی هست برای رویکرد گشتالت. خسته نباشید.